شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 17 به وقت تهران. گزارش تازه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از کاهش سطح ذخیره اورانیوم 60% غنی شده ایران است. فعالیت معدن تزره در دامغان متوقف شد. حسین امیرعبداللهیان گفتگوهای خود با وزیر خارجه ترکیه را خوب و مفید ارزیابی کرد. سلام، من مهران کریمی هستم. به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش آمدید. خبرگزاری‌های بین‌المللی با اشاره به رویت گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌گویند تهران سرعت ذخیره اورانیوم 60% غنی شده خود را کاهش داده. یک دیپلمات ارشد که نامش فاش نشده در این باره به خبرگزاری رویترز گفته که ایران ذخیره 9 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در هر ماه را به 3 کیلوگرم کاهش داده. تهران در فاصله گرفتن از تعهداتش در برجام اقدام به غنی‌سازی 20% و سپس 60% کرد. این سطح بالا از غنی‌سازی که یک قدم پیش از غنی‌سازی 90% برای تولید سلاح است، به شدت مورد نگرانی جامعه بین المللی است. کاهش این ذخیره در حالی گزارش شده که رافائل گروسی مدیر کل آژانس در این زمینه در گزارش محرمانه از به دست نیامدن پیشرفت در مسائل چالش برانگیز با تهران ابراز تأسف کرده. محمد جعفر عبداللهی رئیس کل دادگستری استان سمنان از توقف فعالیت‌های معدن تزره در دامغان خبر داد. در حادثه انفجار در این معدن در شامگاه یک شنبه دست کم 6 معدنچی جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم دلیل توقف فعالیت معدن بررسی استاندارد سازی، رعایت نکات ایمنی و بررسی علل وقوع حادثه عنوان شده. علت وقوع انفجار تجمع گاز اعلام شده است. در سال 1400 نیز در پی ریزش سقف کارگاه این معدن دو کارگر جان باختند. و حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از دیدار با هاکان فیدان همتای ترک خود از هدف گذاری ایران و ترکیه برای افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور به رقم 30 میلیارد یورو خبر داد. او گفت دو کشور برای رسیدن به این هدف در میانه راه قرار دارند. آقای امیرعبداللهیان در حالی در این نشست خبری مذاکرات طرفین را خوب ارزیابی کرد که تهران و آنکارا در زمینه موضوعاتی چون آینده سوریه، تنش با جمهوری آذربایجان و همچنین تنش آبی با یکدیگر اختلاف نظرهای عمیق دارند. بنابر اعلام هاکان فیدان در چارچوب هشتمین نشست شورای عالی ایران و ترکیه، آنکارا میزبان ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران خواهد بود. و رسانه‌های ایران از برکناری مجید بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی ایران خبر دادند و روزنامه اعتماد دلیل این برکناری را هک شدن 18 شرکت بیمه و دستیابی هکرها به اطلاعات میلیون‌ها بیمه گذار عنوان کرده است. به نوشته اعتماد یک روز پس از آنکه هکرها بانک اطلاعاتی شرکت تپسی را به فروش گذاشتند، مشخص شد که همین گروه هکری حدود 20 روز قبل هم اطلاعات 18 شرکت بیمه را به دست آورده و گفته بود آنها را به فروش می‌گذارد. همونطور که در خبرها شنیدید، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در سفری به ایران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله حسین امیرعبداللهیان دیدار کرد و درباره برخی مسائل از جمله چالش‌های مرتبط با سوریه، تحولات قفقاز و البته ماجرای حقابه ارس بین طرفین گفتگو صورت گرفت. آقای فیدان نیز در نشست خبری روز یکشنبه بر همکاری سوریه با دولت ترکیه در زمینه مبارزه با گروه مسلح کرد پکاکا تاکید کرد. در مقابل آقای امیرعبداللهیان هم گفت که باید از مسیر دیپلماسی و گفتگو نگرانی‌های ترکیه و سوریه در زمینه موضوعات مرتبط با تروریسم، امنیت مرزها و پناهجویان برطرف شود. سعید جعفری روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا در گفتگویی که مهدی طاهباز با او داشته در ابتدا به سیاست‌های متفاوت ایران و ترکیه در قبال سوریه اشاره میکند.
با توجه به صحبت‌هایی که در ماه‌ها و سال‌های اخیر مقام‌های طرفین در خصوص بحران سوریه داشتند، اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه‌های میان تهران و آنکارا بر سر مسئله سوریه بسیار آشکار هست. در سال‌های اخیر دولت ترکیه تلاش کرده از طرحی که به گفته خودش منطقه مرزی با سوریه رو امن می‌کنه و از ایجاد یک منطقه 30 کیلومتری که باعث میشه پناهندگان سوری که در حال حاضر در ترکیه هستند بتونن به کشورشون بازگردن حمایت می‌کنه، در حالی که در واقع هدف اصلی این طرح برخورد با جریان‌های کردی در سوریه هست، به این دلیل که بخشی از این گروه‌ها در واقع هم آوایی و هم داستانی دارند با PKK که حزب کارگران کردستان که ترکیه به شدت سرکوب کرده در طی دهه‌های اخیر این گروه رو. اما مسئله جمهوری اسلامی ایران در واقع در خصوص سوریه خیلی موضوع کردی نیست، در واقع بیشتر اولویت جمهوری اسلامی ایران استقرار و استمرار و تثبیت حکومت بشار اسد هست و جمهوری اسلامی ایران حضور ترکیه و نقش‌آفرینیش رو در بخش‌هایی از خاک سوریه در واقع به ضرر منافع بشار اسد میدونه و به همین دلیل هم تلاش میکنه که راهکاری رو پیدا بکنه که در واقع نیروهای ترکی کشور سوریه رو ترک بکنن.
و کوتاه برامون میگید آیا در این رابطه صحبتی انجام شد بین طرفین؟
ببینید، آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اشاره کرد به این که ما با از گفتگوها استقبال میکنیم، باید بین سوریه و ترکیه گفتگو صورت بگیره، اما این موضوع باید در چارچوب تمامیت ارضی سوریه مورد بررسی قرار بگیره. این در حالی که بشار اسد حدوداً یکی دو هفته قبل در گفتگو تاکید کرده بود که گفتگوی با اردوغان نداره، به این دلیل که دولت ترکیه در واقع از تروریست ها حمایت میکنه. صحبتی که وزیر خارجه ترکیه هم در نشست خبریش با امیر عبداللهیان داشت این بود که برنامه ترکیه مشخصه و اونم هدفش بازگردوندن پناهجوهایی هست که در ترکیه حضور دارن.
خب آقای امیر عبداللهیان در دیدار با همتای ترکیه خودش در مورد مسئله قفقاز گفت که زمان عبور از تنش فرا رسیده، ولی ایران هر گونه تغییر ژئوپلیتیک در منطقه رو بر نمیتابه. در این رابطه چه صحبت‌هایی بین طرفین مطرح شد؟
ببینید، این مسئله هم در واقع اختلاف بین طرفین. به هر حال ترکیه متحد کلاسیک جمهوری آذربایجان هست و در جریان مناقشه قره‌باغ هم حمایت کرد، در حالی که ایران تا اندازه‌ای در بخشی از موارد هم راستایی بیشتری با ارمنستان داشت. ماجرا به جاده لاچین برمیگرده که قره‌باغ رو به ارمنستان متصل میکنه. جمهوری آذربایجان به بهانه به دلایلی که معتقد از این جاده استفاده شده برای رسوندن سلاح به قره‌باغ، این منطقه رو مسدود کرده و جمهوری اسلامی ایران نگرانی که داره این هست که این مسیر باعث بشه، این اتفاق باعث بشه که تغییراتی در مسیرهای ترانزیتی ایجاد بشه و نقشه ژئوپلیتیک منطقه رو تغییر بده. اشاره امیر عبداللهیان همونطور که شما خودتون هم گفتید این هست که جمهوری اسلامی ایران این اجازه را نخواهد داد که این تغییرات صورت بگیره. صحبت خاصی رو نداشت وزیر خارجه ترکیه، اما به هر حال ما میدونیم که مواضع و نگاه‌های بین آنکارا و باکو در این زمینه با هم دیگه هم راستا هست و فکر میکنم که این موضوع برخلاف چیزی که امیر عبداللهیان بهش اشاره کرده به سادگی قابل حل شدن نباشه و بحران به نظر میرسه که ریشه‌اش عمیق‌تر باشه.
و یکی از موارد مناقشه بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در مورد حقابه ارس هست. چه صحبت‌هایی در این زمینه مطرح شد و موضع طرفین چه بود؟
امیر عبداللهیان پیشتر هم در این خصوص صحبت کرده بود، علاوه بر اون مقام‌های دیگر ایرانی هم انتقاد کرده بودند از چیزی که در واقع بستن مسیرهای ورود آبی با سدسازی‌های گسترده‌ای که ترکیه انجام داده شده بودن. البته ترکیه ایران رو متهم میکنه که سوء مدیریتش در مسئله آب رو میخواد تقصیرش رو به گردن این سدسازی‌ها بندازه، اما واقعیت ماجرا این هست که در حال حاضر با توجه به اعلام مقام‌های ایرانی آورد آب رودخانه ارس در طول از سال 1379 که 8 میلیارد متر مکعب بوده به کمتر از 2.7 میلیارد متر مکعب رسیده، که این نشون میده چقدر وضعیت آورد آب در اون منطقه بحرانیه. امیر عبداللهیان در نشست خبریش به این موضوع تاکید کرد که باید طرفین بر سر این ماجرا به یک سازوکاری برسن که بتونن با همدیگر گفتگو بکنن، اما تا کنون مقام‌های ترک چندان نپذیرفتن و سیاست سدسازی گسترده خودشون رو بر آب‌های رودخانه‌های دجله و فرات رو که در واقع شامل 32 سد و 19 نیروگاه برق شده، برق آبی در این رودخانه‌ها شده که تبعاتی رو نه فقط برای ایران که برای سوریه و عراق هم به همراه داشته، به نظر می‌رسه که قصد داره پیگیری کنه، چند میلیارد دلار برای اینها هزینه کرده و این هم به نظر من از مواردی هست که با توجه به اینکه چشمانداز آینده منطقه به سمت تشدید تنش‌های آبی بین کشورهای منطقه خاورمیانه پیش خواهد رفت، احتمالاً این بحران هم همچنان ادامه خواهد داشت.
تحلیل سعید جعفری، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا، در مورد دیدار هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه با مقامات ارشد جمهوری اسلامی را شنیدید. اما در حالی که امروز بسیاری نگران افزایش شدید جمعیت کره زمین هستند، اجداد ما با مشکلی کاملا متفاوت روبرو بودند. یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که جمعیت انسان‌های اولیه در 900 هزار سال پیش چنان کاهش یافته بود که گونه انسان در خطر انقراض کامل قرار داشت. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
نتایج یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که اجداد اولیه انسان بین 800 تا 900 هزار سال پیش در آستانه انقراض بودند. این پژوهش که روز پنجشنبه 9 شهریور در مجله معتبر علمی ساینس منتشر شده، با استفاده از یک روش جدید برای تجزیه و تحلیل داده‌های ژنتیکی بیش از 3000 انسان زنده به دست آمده است. به گزارش گاردین، دانشمندان بر این باورند که در پی رخدادهایی که ممکن است ناشی از یک تغییر آب و هوایی شدید باشد، برای دوره‌ای حدود 117 هزار سال تنها کمتر از 1300 نفر از اجداد ما امکان تولید مثل داشتند. جورجیو مانزی، استاد انسانشناسی در دانشگاه ساپینزا در روم و نویسنده ارشد این مطالعه، به گاردین گفت که اعدادی که از این مطالعه به دست آمده با گونه‌هایی که در حال حاضر در معرض انقراض هستند مطابقت دارد. همچنین دانشمندان میگویند که این تنگنای حیاتی ممکن است دلیل ظهور انسان هایدلبرگی باشد که تصور میشود جد مشترک انسان خردمند، انسان ناندرتال و گونه دنیسووا از تبار انسان است. اگرچه مطالعات پیشین در مورد تکامل انسان فرضیه‌هایی درباره تنگناهای جمعیتی در میان اجداد انسان در دوران پلیستوسن را نشان می‌داد، اما دانشمندان در یافتن شواهد کافی برای این فرضیه به دلیل فقدان فسیل‌های انسانی و سوابق باستانشناسی مشکلاتی داشتند. دوره پلیستوسن یکی از دوره‌های زمین‌شناسی است که وقایع مهمی از جمله انقراض گروه بزرگی از پستانداران و شمار زیادی از پرندگان در آن رخ داده است. گونه انسان خردمند نیز در اواخر همین دوره در شرق آفریقا تکامل یافته. اکنون به کمک روش تجزیه و تحلیل تازه، دانشمندان موفق شدند که اندازه جمعیت انسان در دوره پلیستوسن را تخمین بزنند. دانشمندان با کمک این روش که فیتکل نام دارد و از نمونه‌های ژنومی در 3154 نفر در 50 گروه جمعیتی در سراسر جهان برای تخمین اندازه جمعیت‌های قبلی انسان استفاده کردند. در پی این مطالعه، دانشمندان به این فرضیه رسیدند که جمعیتی حدود 1280 نفر از افراد با امکان باروری در 900 هزار سال پیش اجداد ما را از انقراض نجات دادند. با این حال، این برآورد از 1280 نفر کل جمعیت اجداد انسان روی زمین در آن زمان را نشان نمی‌دهد. سلیم بون، مردم شناس شاغل در موزه ملی تاریخ طبیعی فرانسه، میگوید این برآورد کودکان، سالمندان یا کسانی که به هر دلیلی تولید مثل نکردند را در بر نمیگیرد. به نوشته گاردین، دانشمندان اکنون مشغول بررسی شواهد این کاهش جمعیت در ژن‌های انسان ناندرتال و انسان دنیسووا هستند تا به این ترتیب اطلاعات بیشتری در مورد آن بازه زمانی به دست آورند.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید و همینک میخوام شما رو دعوت کنم به شنیدن چند خبر دیگر. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، شامگاه یک شنبه اعلام کرد آلکسی رزنیکوف، وزیر دفاع این کشور، از این مقام کنار می رود. او با بیان اینکه رزنیکوف بیش از 550 روز جنگ را پشت سر گذاشت، گفت وزارت دفاع به رویکردهای جدید نیاز دارد. دلیل برکناری آقای رزنیکوف اعلام نشده، اما چند ماه پیش شایعاتی درباره چند مورد فساد در قراردادهای خرید کالا و تجهیزات در وزارت دفاع مطرح شد و در پی آن از احتمال استعفا یا برکناری او سخن گفته می شد. آقای زلنسکی همچنین در پیام ویدئویی خود گفت که طی روزهای آینده رستم عمروف را به عنوان وزیر دفاع جدید به پارلمان پیشنهاد خواهد کرد و انتظار دارد که این انتصاب به تصویب نمایندگان برسد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که ما رو دنبال میکنید.